بیایید بحث امروز رو با یه تصویرسازی شروع کنیم. فرض کنید ما داریم در مورد پیشرفت خیره کردنی هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم. خب معمولاً همه در حال تحسین کردن حجم موتورن.
آره دقیقاً، این که فلان مدل چند میلیارد پارامتر داره یا تو تستا چقدر باهوشه.
درسته. ولی خب واقعیت اینه که اگه شما یه موتور قدرتمند فرمول یک رو بردارید و اون رو روی یه وانت باربری تو ترافیک سنگین مرکز شهر نصب کنید، دیگه بزرگی موتور اصلا اهمیتی نداره.
اون ترافیک وزیر ساخته که شما رو زمینگیر میکنه.
دقیقاً. به کاوش عمیق امروز ما خیلی خوش اومدید. ما امروز قرار همراه شما یه گزارش خیلی جذاب و البته ساختارشکن از رسانه تکین گیم رو زیر ذره بین ببریم. گزارشی که 20 آت 2026 منتشر شده.
براستش این گزارش ثابت میکنه ما تا امروز بحران اصلی هوش مصنوعی سازمانی رو کاملا اشتباه متوجه شده بودیم.
میدونی تشبیه هم همون ترافیک مرکز شهر واقعا گویای وضعیت فعلیه. ما دیگه از اون دوران چتبات‌های ساده عبور کردیم و الان وارد فاز عامل‌های خودمختار یا همون اتونومس ایجنتس شدیم.
آره، یعنی هوش مصنوعی هایی که تو پس زمینه رها میشن تا کارهای چند مرحله ای انجام بدن، مثل تحقیق، برنامه‌ریزی یا کار با نرم افزارهای دیگه.
خب بحرانی که مهندسا تازه باش برخورد کردن اینه که این جاده یا زیرساختی که عامل‌ها باید توش حرکت کنن به شدت ناکارآمد و وحشتناک گرونه.
خیلی گرون. برای اینکه شما که دارین به این کاوش گوش میدین دقیق‌تر متوجه ابعاد قضیه بشید، بیاید روی مشکل اصلی زوم کنیم. گزارش تکین گیم مدام به مفهومی به اسم رانتایم عامل یا ایجنت رانتایم اشاره میکنه.
راستش برای من این کلمه شبیه به اون اصطلاحات خشک زیرساختیه. چرا یه لایه نرم افزاری باید سازمانهای بزرگ رو تا مرز ورشکستگی ببره؟
ببینید، مدل زبانی به تنهایی فقط یه تولید کننده متنه. هیچ حافظه بلند مدتی نداره و نمیتونه ابزاری رو کلیک کنه. این رانتایم عامل در واقع مغز هماهنگ کننده و دست و پای هوش مصنوعیه.
آهان، پس این رانتایمه که حافظه رو مدیریت میکنه و تصمیم میگیره کی به پایگاه داده وصل بشه.
دقیقا همینه. و تا قبل از این سازمان ها توی دوراهی خیلی بد گیر افتاده بودن. راه اول این بود که برن سراغ سرویس های کاملا مدیریت شده و انحصاری ابری، چیزی مثل Cloud Managed Agents.
که خب احتمالا راه اندازیشون خیلی راحته، ولی صورت حسابای آخر ماهشون مدیرای مالی رو سکته میده، نه؟
100%. مشکل فقط هزینه توکن ها نیست. این پلتفرم ها یه چیزی شبیه مالیات پلتفرم دارن. شما بابت هر ساعت نشست فعال حدود 0.08 دلار میدید.
سب کن، حتی اگه هوش مصنوعی کاری نکنه؟
آره، فارغ از اینکه هوش مصنوعی تو اون لحظه در حال تولید خروجی باشه یا نه.
یه لحظه میخوام مطمئن بشم درست متوجه شدم. پس این ران تایم های ابری دقیقا مثل یه تاکسیمتر عمل میکنن، یعنی حتی وقتی ماشین پشت چراغ قرمز ایستاده کنتور داره پول میندازه.
این بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد. وقتی عامل هوش مصنوعی منتظر جواب یه سروره یا داره ابزارها رو سبک سنگین میکنه، شما دارید پول میدید.
وای چه هزینه پنهان عجیبی.
و تازه این هزینه پنهانه. هزینه اصلی زمانیه که رانتایم به خاطر مدیریت ضعیف حافظه مجبور کانتکست های تکراری رو مدام به مدل بفرسته. شما بابت هر توکن تکراری هم دارید پول میدید.
خب راه دوم چی بود؟ گفتید یه دوراهی داشتم.
راه دوم این بود که سازمان ها بیان و خودشون با کتابخونه های متن باز مثل لنگچین یه رانتایم بسازن.
که احتمالاً این یکی تو دنیای واقعی و زیر بار ترافیک سازمانی از هم میپاشه. تو منابع خوندم که این سیستم های دستساز به شدت دچار نشت حافظه میشن.
دقیقاً همینطوره. وقتی کانتکست ویندو پر از اطلاعات زائد میشه، هزینه ها سر به فلک میکشه و هوش مصنوعی شروع به توهم زدن میکنه، چون توجهش بین صدها خط اطلاعات بیفایده پخش شده.
پس ما اینجا یه تاکسیمتر گرون قیمت داریم و تو نقطه مقابل یه ماشین دستساز که مدام خراب میشه. اینجاست که گزارش تکین گین یه راهکار ساختار شکن رو معرفی میکنه.
بله، یه فریمورک ورکینگ باند به اسم تروفورج. این محصول رو مهندسای سابق شرکت متا تو شرکتی به اسم ترو فاوندری ساختن و با لایسنس کاملا آزاد MIT منتشرش کردن.
خب برای اینکه ادعای تروفورج رو بسنجیم باید به نتایج بنچمارک نگاه کنیم. تو منابع به بنچمارکی به اسم دیوریو انترپرایز بنچ اشاره شده. ظاهراً دانشگاه برکلی هم تاییدش کرده.
تاییدیه برکلی رو داره.
سوال من اینه که ما هر روز ده‌ها بنچمارک جدید می‌بینیم. چرا باید این یکی برای ما و شما که شنونده هستید مهم باشه؟
تفاوت خیلی بزرگی وجود داره. بنچمارک های قدیمی مثل MMLU هوش مصنوعی رو توی محیط ایزوله تست می کردن. مثل پرسیدن سوالات چهارگزینه ی دبیرستان.
که خب با دنیای واقعی خیلی فرق داره.
دقیقاً. اما انترپرایز بنچ یه محیط بیرحمانه و واقعی رو شبیه سازی می کنه. اینجا از هوش مصنوعی خواسته میشه کارهای پیچیده IT رو انجام بده.
مثلا چی؟
مثلا وارد پلتفرم CRM بشه، تیکت‌های پشتیبانی رو تو جیرا بررسی و آپدیت کنه و داکیومنت‌های داخلی رو بخونه.
خیلی هم عالی. خب نتیجه این تست چی شد؟
تو این سناریوهای واقعی ترکیب فریم ورک متن باز TrueForge با یه مدل متن باز به اسم GLM 5.2 تونست 11 مورد از 14 کار بسیار پیچیده رو کاملا خودکار انجام بده.
و هزینه این عملیات پیچیده چقدر شد؟
کل هزینه فقط $2.90 بود، در حالی که وقتی همین تستا رو روی ران تایم انحصاری کلاود با مدل قدرتمند کلاود هوپس 4.8 اجرا کردن، هزینه نهایی شد $11.80.
عجب، این یعنی TrueForge هزینه ها رو 75% کاهش داده. ولی راستش اینجا باید یه لحظه حرفتو قطع کنم.
بله، بفرمایید.
خب، به عنوان یه ناظر بدبین، این یه جورایی مقایسه سیب و پرسقاله. معلومه که هزینه کمتر میشه. شما دارید یه مدل متن باز و ارزونتر رو با یکی از گرونترین و غول‌پیکرترین مدل‌های بازار یعنی کلاود اوپس مقایسه می‌کنید.
درسته، کاملا حق با شماست.
خب به نظر میرسه این کاهش 75% فقط به خاطر استفاده از یه مغز ارزونتر باشه، نه اون شاهکار نرم افزاری TrueForge که میگید.
ببینید، این دقیقاً همون شک و تردیدیه که هر مهندس با تجربه‌ای باید داشته باشه. و تیم تحقیقاتی هم برای اثبات ادعاشون یه تست کنترل فوق‌العاده انجام دادن.
چه تستی؟
اونا اومدن همون مدل گرون قیمت کلود آپوس رو برداشتن، اما این بار به جای اجرای اون روی زیرساخت انحصاری کلود، روی رانتایم TrueForge اجراش کردن.
او خیلی جالب شد. نتیجه چی بود؟ چون اینجا شرکت سازنده مدل همچنان داره همون پول رو بابت هر توکن میگیره.
نتیجه خیره کننده بود. هزینه استفاده از همون مدل از $11.80 به $8.50 کاهش پیدا کرد.
جدی؟ یعنی 30% صرفه‌جویی خالص؟
بله، 30% صرفه‌جویی مستقیم فقط و فقط با تغییر دادن ران تایم بدون اینکه به مدلی دست بزنن.
وای، این کشف واقعا تکون دهنده است. یعنی این شرکت‌های بزرگی که دارن میلیون‌ها دلار خرج هوش مصنوعی می‌کنن، باید بدونن یه سوم از پولشون اصلاً خرج هوشمندی یا کیفیت خروجی نمیشه.
متأسفانه بله. اونا دارن این پول رو می‌ریزن تو سطل زباله نرم افزارهای ناکارآمد و مدیریت فاجعه بار حافظه.
این واقعا یه هدر رفت عظیم تو معماری نرم افزاره. ما داریم هزینه پرخوری توکنی رو میدیم و خب این ما رو مستقیما میبره به قلب تکنولوژی TrueForge.
دقیقاً. رازی تو این سیستم وجود داره به اسم مهندسی کانتکست یا کانتکست انجینیرینگ که روی 5 رکن اساسی استواره.
خب برای اینکه این 5 رکن مهندسی کانتکست رو برای شما ملموس‌تر کنیم، بیاید از یه تصویرسازی استفاده کنیم. فرض کنید اجرای یه تسک پیچیده هوش مصنوعی شبیه به یه سفر کاری 1 ماه به دور اروپا است.
مثال خیلی خوبیه.
تو ران تایم های سنتی هوش مصنوعی مجبور یه چمدون 50 کیلویی که تمام وسایل و نقشه های کل اروپا توشه رو در تمام طول سفر رو دوشش بکشه، هر قدمی که برمیداره انرژی و همون توکن مصرف میکنه.
اما TrueForge یه چمدون جادویی هوشمند برای این سفر طراحی کرده. بیاید این 5 ویژگی چمدون رو بررسی کنیم.
رکن اول چیه؟
رکن اول رو اصطلاحاً تزریق تنبل طراح‌ها یا لیزی MCP اسکیما اینجکشن میگن. ببینید، برای اینکه عامل بتونه از ابزاری استفاده کنه، به یه راهنمای دستورالعمل که ساختار جیسون داره نیاز داره.
خب، منطقیه.
تو سیستم‌های معمولی وقتی عامل روشن میشه، دستورالعمل تمام 50 تا ابزاری که شاید یه روزی لازمش بشه، به طور مداوم به حافظش تزریق میشه.
که این یعنی اشغال بی دلیل حافظه.
آره، ولی تروفورچر فقط یه لیست ساده از اسم ابزارها رو به مدل میده. فقط وقتی که هوش مصنوعی بگه من الان به فلان دیتابیس نیاز دارم، ساختار کاملش بارگذاری میشه.
آها، اگه بخوایم به مثال سفرمون برگردیم، این یعنی چمدون جادویی ما، دیکشنری فرانسوی و نقشه متروی پاریس رو از همون روز اول تو فرودگاه به ما نمیده تا بارمون سنگین بشه.
دقیقاً، فقط وقتی جی پی اس نشون داد وارد فرانسه شدید، نقشه رو ظاهر میکنه.
این واقعا از نظر مصرف توکن عالیه. خب رکن دوم چطور؟ تو منابع از مفهومی به اسم تخلیه نتایج بزرگ در دیسک صحبت شده.
تصور کنید هوش مصنوعی بالاخره از ابزار دیتابیس استفاده کرده. ناگهان پایگاه داده یه لاگ خام و پیچیده شامل 500 خط اطلاعات برمیگردونه.
خب ران تایم های سنتی چی کار میکنن؟
اونا چشم بسته تمام این 500 خط رو میریزن تو حافظه کوتاه مدت مدل. این کار هزاران توکن مصرف میکنه و ترجح مدل رو کلن مختل میکنه.
و تروفورج چی؟
کاری که تروفورج میکنه اینه که این اطلاعات خام رو مستقیما روی دیسک محلی سرور یا فضای ابری مثل S3 ذخیره میکنه و فقط یه خلاصه کوتاه با یه لینک ارجاع به مدل میده.
فوق‌العاده است. تو مثال ما این شبیه زمانیه که شما تو پاریس یه مجسمه بزرگ سوغاتی می‌خرید. به جای اینکه تو چمدونتون بذارید و تا آخر ماه رو دوش بکشید، همونجا پستش می‌کنید خونه و فقط رسیدش رو تو جیبتون نگه می‌دارید.
آره، دقیقاً همینه.
اما سوال اینجاست، وقتی این سفر طولانی میشه، حتی نگه داشتن همین رسیدا و مکالمات روزمره هم حافظه رو پر می‌کنه که؟
اینجا همون جاییه که رکن سوم وارد عمل میشه، یعنی فشرده‌سازی الگوریتمی کانتکست. سیستم مدام حجم مکالمات رو مانیتور میکنه.
خب وقتی زیاد شد چی میشه؟
وقتی تاریخچه از یه مرز بحرانی مثلا 50,000 توکن عبور کرد، الگوریتما وارد میشن. مکالمات قدیمی رو به یه پاراگراف خلاصه میکنن، ولی خروجی های حیاتی ابزارها رو بدون تحریر نگه میدارن تا رشته کار پاره نشه.
پس چمدون ما خودش وسایل قدیمی رو بسته‌بندی و فشرده میکنه. بسیار خوب. اما میرسیم به رکن چهارم، که به نظر من یکی از بزرگترین گلوگاه‌های فنی را حل کرده. سندباکس به عنوان یک ابزار.
بله، سندباکس از تول. هوش مصنوعی بعضی وقتا نیاز داره کدی رو بنویسه و اجرا کنه تا جواب رو پیدا کنه.
تو روش‌های قبلی این اجرا چطور بود؟
تو روش‌های سنتی برای اجرای کد، یه ماشین مجازی یا همون VM سنگیم رو در تمام طول عمر اون عامل روشن نگه می‌داشتن، چون بالا آوردن ماشین مجازی زمان بره.
این که مثل روشن نگه داشتن موتور یه اتوبوس تو پارکینگ به مدت یه ماه، فقط برای اینکه شاید یه بار بخواید باش برید خرید.
دقیقاً. ولی تروفورج این مشکل رو با کانتینرهای موقتی حل کرده. محیط‌های اجرای کد از قبل گرم و آماده هستن، کانتینر تو چند میلی ثانیه ساخته میشه، کد رو اجرا میکنه و بلافاصله نابود میشه.
یعنی به جای اینکه تو هر شهر اروپا یه خونه دائم اجاره کنید تا شاید یه بار آشپزی کنید، فقط برای 5 دقیقه یه آشپزخونه کرایه میکنید و میرید.
مثالاتون عالیه واقعا.
خب، رکن پنجم که فکر میکنم جذابترین بخش معماری باشه، تفویض وظایف به زیر عملا یا ساب ایجنت تاسک دلیگیشن. این چطور به تمیز موندن حافظه کمک میکنه؟
ببینید، حل یه مسئله پیچیده نیاز به آزمون و خطا داره. اگه هوش مصنوعی اصلی بخواد خودش تمام وبسایت ها رو بگرده و خطاها رو بخونه، حافظش پر از اطلاعات گیج کننده میشه.
خب پس چی کار میکنه؟
تروفورج ساختار سلسله مراتبی ایجاد میکنه. عامل اصلی تسک های جانبی رو به عامل های کوچکتر میسپاره، اونا تو محیط ایزوله خودشون درگیر آزمون و خطا میشن و در نهایت فقط یه نتیجه تمیز رو به عامل اصلی میدن.
اگه بخوام واضح تر بگم، این دقیقاً شبیه سیستم مدیریت تو شرکت هاست. مدیر عامل خودش نمیره 100 صفحه گزارش بخونه. کار رو میده به چند تا کارآموز، اونا شب تا صبح تحلیل میکنن و فقط یه چکیده یه صفحه میذارن رو میز مدیر.
دقیقاً همینطوره. ذهن مدیرعامل درگیر جزئیات بیفایده نمیشه.
با این 5 رکن حالا کاملاً منطقی به نظر میرسه که چرا هزینه ها تا این حد سقوط کرده.
آره، خب مکانیزم پشت این صرفه‌جویی کاملاً مهندسی شده است. ما داریم جلوی پردازش های بیهوده رو میگیریم.
خب تا اینجا رو کاغذ همه چیز شگفت‌انگیزه. چمدون جادویی عالی کار میکنه، کارآموزها هم در حال انجام وظیفن، اما شما که در حال گوش دادن هستید، اگه یه مدیر ارشد فناوری توی سازمان غول‌پیکر باشید، یه چیزی رو خوب میدونید.
اینکه بین اجرای روی لپتاپ و دیپلوی کردن توی بانک جهانی دره عمیقی وجود داره.
دقیقاً، تروفورج چطور میخواد سازمان‌های بزرگ رو برای این مهاجرت راضی کنه؟
تیم تیروفاندری برای این موضوع نقشه راه مهاجرت خیلی نرم و 4 مرحله‌ای طراحی کرده. اونا نمیگن از روز اول کل زیرساخت رو تغییر بدید.
پس از کجا شروع میکنن؟
مرحله اول توسعه لوکاله. توسعه دهنده فقط با یه دستور ترمینال کل فریمورک رو با یه دیتابیس سبک مثل SQLite روی لپتاپ خودش بالا میاره تا ثابت کنه منطق کار میکنه.
بسیار منطقیه. یه زمین بازی امن. وقتی رو لپتاپ جواب داد چطور وارد محیط تیمی میشه؟
تو مرحله دوم از طریق داکر کامپوز سیستم رو ارتقا میدن. حالا به پایگارهای داده قوی تر مثل پوستگرس و ردیس متصل میشه و تیم مهندسی میتونن همزمان روش کار کنن.
و بعد از اون پرش بزرگ به مرحله تولید اتفاق میفته.
بله، استفاده از کوبرنتس هلم تو محیط پروداکشن.
بیایید این بخش کوبرنتیز رو کمی برای شنوندگان باز کنیم. پس ما داریم از یه محیط کنترل شده وارد مغز در هم تنیده یه شبکه سازمانی میشیم. درسته؟ جایی که هزاران عامل باید همزمان بالا بیان.
درسته. و تفاوت بزرگ عامل‌های هوش مصنوعی با اپلیکیشن‌های وب اینه که عامل‌ها حافظه و وضعیت دارن. کوبرنتیز کمک می‌کنه اگه یه سرور از کار افتاد، عامل بتونه روی سرور دیگه دقیقاً از همونجا کارش رو ادامه بده.
اما اینجا یه جای خالی بزرگ وجود داره. تو منابع ما به شرکت‌های به شدت قانونمندی مثل نت آب یا زیمنس اشاره شده. اینا دغدغه امنیتی دارن.
100%.
خب لایسنس MIT برای تروفورج رایگانه. اما وقتی یه عامل تو شبکه داخلی میچرخه، مدیر امنیت چطور مطمئن بشه این عامل پسورد دیتابیس مالی رو برای تیم مارکتینگ ایمیل نمی‌کنه؟ مرز بین نسخه رایگان و تجاری کجاست؟
این هوشمندانه ترین بخش استراتژی اونهاست. موتور رانتایم کاملا متنباز و رایگانه. اما برای استقرار تو محیط‌های انترپرایز شما به ابزارهای حاکمیتی نیاز دارید.
مثل چی مثلا؟
ابزارهایی مثل احراز هویت یکپارچه سازمانی یا SSO، کنترل دسترسی RBC و سیستمی که مطمئن بشه هیچ رمز عبوری تو حافظه عامل هاردکد نمیشه. برای این امنیت، سازمان‌ها باید رانتایم رایگان رو با یه محصول تجاری پولی به اسم AI Gateway جفت کنن.
پس بذارید جمع‌بندی کنم. شرکت سازنده داره موتور قدرمند ماشین رو کاملاً رایگان به شما میده. اما اگه بخواید این ماشین رو تو جاده‌های خطرناک سازمانی برونید، قطعاً به کمربند ایمنی و سیستم ناوگری مرکزی نیاز دارید تا تصادف نکنید.
دقیقاً. و برای داشتن این تجهیزات بعد خدمات تجاریشون رو بخرید. مدل کسب و کار فوق‌العاده است.
بله، هم دیولپرها رو جذب می‌کنه، هم مدیران سازمان رو. بسیار خوب، بیایید این پازل رو برای شما که شنونده ما هستیم کامل کنیم. طبق بررسی‌های بازار، الان 71% از رهبران تکنولوژی تو سازمان‌های بزرگ دارن یه عقب‌نشینی استراتژیک انجام میدن.
یعنی دارن پردازش‌های هوش مصنوعی رو از فضای ابری بیرون می‌کشن و به زیرساخته شخصی خودشون برمیگردونن.
دلیلش هم حفظ مالکیت معنوی و متوقف کردن خونریزی مالیه.
و تروفورج ثابت کرد که برای موفقیت همیشه نیازی نیست مدل‌های بزرگتری بسازید. مهندسی نرم‌افزار دقیق تو لایه ران تایم میتونه انحصار ابری رو شکست بده. مدیریت کانتکست الان هسته اصلیه.
بله. تسلط بر مدیریت کانتکست پولسازترین مهارت سالهای آینده است. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام توجه شما رو به یه جزئیات خیلی مهم تو منابع جلب کنم. یه گزارش امنیتی به اسم ایجنت فورجر.
اوه، اون گزارش واقعا هشدار دهنده بود.
بله، هشدار میداد که رانتایم های ضعیف فقط باعث هدر رفته پول نمیشن، بلکه خطر نشت فاجعه بار داده ها رو دارن. این ما رو به یه سوال تأمل برانگیز میرسونه.
دقیقاً.
به این فکر کنید آیا شرکت هایی که امروز بدون معماری درست و فقط به خاطر راحتی از ران تایم های ابری استفاده می کنند، شرکت هایی که لاگای داتابیس و مکالمات حساسشون رو چشم بسته می فرشتن به سرورهای یه شرکت شخص ثالث، آیا اونا فقط دارن پولشون رو دور می ریزن یا اینکه بدون اینکه متوجه باشن دارن محرمانه ترین داده های سازمان رو بسته بندی می کنن تا مخابره بشه بیرون؟
این واقعا ترسناکه.
آیا رانتایم های ناکارآمد بزرگترین حفره های امنیت سایبری مخفی تو دهه اخیر هستند؟ چیزی برای فکر کردن تا کاوش عمیق بعدی ما.